رحیم صحبت ما در قاعده لازرر بود. گفتیم قاعده لازرر یک قاعده فقهی است. در جهت اول بحث کردیم در سند و مدرک این قاعده. گفتیم مدرک این قاعده منحصر به روایاته و الا در آیات و اجماع و عقل ما دلیلی برای این قاعده نداریم. روایات وارده رو گفتیم طوائفیه. اینها چهار طائفه هستش. طائفه اول روایاتی بود که مربوط بود به قصه سمرت بن جندب که سه روایت خوندیم. در دو تا این روایات جمله لا ضرر و لا ضرار بود، در یکی جمله لا ضرر و لا ضرار بود و در یکی جمله لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین بود. این بحث گذشته. بحث امروز طائفه ثانیه رو میخواییم وارد بشیم. طائفه ثانیه عبارت از روایاتی است که نقل شده از قضاوتها و قضاء پیغمبر اکرم. این که میگیم قضا نه به معنای قضاوت، یعنی اونجا که پیغمبر حکم فرمودن قضا رسول الله از یک تعبیر استفاده شده. در روایات قضا که قضاء پیغمبر بلا ضرر بوده در طرق و کتب شیعه دو روایت بیشتر نیست که در انتها سند این دو روایت هم عقبت ابن خالد هستش و هر دو هم از امام صادق علیه السلامه. در روایت اول قال امام فرمودن که قضا رسول الله صلی الله علیه و آله بین اهل البادیه انه لا یمنع فضل ماء. اگر کسی راجع به مردم صحرانشین فرمودن که اگر کسی از آب استفاده میکنه جلو اون آب اضافه رو نمیتونه بگیره، باید بگذاره رد بشه و دیگران چیه استفاده کنن. قضا رسول الله بین اهل البادیه انه لا یمنع فضل ماء لیمنع فضل کلئن لیمنع فضل کلئن تا وضع تا جلو سبزی و به اصطلاح این بیابان که سبز میشه برای حیوان غذا میشه جلو این گرفته بشه. و قال نبی اکرم فرمودن لا ضرر ولا ضرار. این یک روایت که باز در جمله لا ضرر ولا ضرار آمده. آدرس این حدیث هست جلد 25 حدیث صفحه 420 حدیث 2. خب روایت دوم هم باز همین روایتی است از امام صادق، راوی این حدیث هم عقبت بن خالد داره که قال امام فرمود قضا رسول الله صلی الله علیه و آله به شفعت بین شرکا. حضرت قضا فرمودن، حکم فرمودن به شفعه بین شرکا فل ارضین و المساکن، بین کسانی که شریکن در زمین یا مسکن. و قال لا ضرر ولا ضرار و پیغمبر اکرم حکم فرمودن لا ضرر ولا ضرار. اینم روایت دوم. آدرس این روایت هست جلد 25 صفحه 799 حدیث یک. خدمتتون عرض کنم این در طرق ما این دو تا روایت بیشتر نیامده، اما در کتب اهل سنت چرا نقل شده؟ مثل اونی که نقل کرده احمد ابن حنبل از عبادت ابن صامت. بعد در این روایت عبادت ابن صامت موارد کثیری از قضاء پیغمبر نقل شده. خدمت شما عرض کنم در همین روایت هست و فیها درش داریم که قضا او به حق شفعه، پیغمبر حکم کرده به حق شفعه. و قضا او به عدم منع فضل المال یمنع به فضل الکلم، حضرت منع کرده حکم کرده به منع از جلوگیری از زیادی در آب. و فیها قضا اهو به انه لا ضرر بلا ضرار. باز در این روایتی که احمد ابن حنبل از عباده نقل کرده این جمله لا ضرر بلا ضرار آمده. این روایت رو من از کتاب مباحث نقل میکنم. در کتاب مباحث آدرس احمد ذکر شده، مباحث جلد 4 صفحه 499. خب میدونید که امروز خیلی راحت تو این مجامع حدیثی این جمله لا ضرر و لا ضرار یا جمله لا ضرر میشه راحتیه سرچ کرد و تمام مواردش به دست آورد. طائفه سوم، طائفه سوم ما یک سری مراسیل داریم به صورت مرسل این روایت نشده لا ضرر و لا ضرار. یکی از اون روایات مرسل صدوق هستش که در مرسل صدوق آمده لا ضرر و لا ضرار فل اسلام، فل اسلام و یزید المسلم خیرا ولا یزیده شرا. اون روایت فقیه اینه لا ضرر ولا ضرار فل اسلام، فل اسلام و یزید المسلم خیرا ولا یزیده شرا. خب این هم آدرس این روایت هم هست، کتاب فقیه جلد 4 صفحه 243. بعد خدمت شما عرض کنم که حدیث 240 صفحه 243 حدیث 777 آدرسش در کتاب فقیه. این یک مرسل. مرسل دوم از مرحوم شیخ طوسی در کتاب شفعه، اونجا ایشان این حدیث را به صورت ارسال نقل کرده، فرموده است لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. عبارتش لا ضرر ولا ضرار فی الاسلامه. این هم حدیث مرسلی است که شیخ در کتاب شفعه آورده. و سوم هم باز مرسله شیخ است در کتاب بیعش، در اونجا هم فرموده لا ضرر ولا ضرار، دیگه کلمه فی الاسلام ره نداره. من این دو تا حدیث مرسله از شیخ و چه از کتاب شفعه چه از کتاب بیت باز نقل کردم از مباحث. اونجا آدرس کتاب شیخ ذکر شده، مباحث جلد 4 صفحه 499. من از کتاب مباحث نقل کردم. پس طائفه سوم مراسیل، طائفه چهارم که طائفه مهمیه و اون اینه که روایاتی داریم که در این روایات خوب دقت کنیم امام راجع به حکم ضرری و تکلیف ضرری بیان فرموده اما در موارد خاصه است. مثلا در مورد صومه، در مورد غسله و امثال این، در موارد خاصی این روایت وارد شده. این ها روایتی هستش که طائفه چهارون میشه روایات خاصه که این در مورد خاصی ذکر شده. این روایت تعدادشه میکنیم. یکی ما رواه فی الدعائم عن الائمه علیهم السلام قالوا، ائمه فرموده ان فی من کانت بهی قروحون او جروحون، کسی که درش جراحتی هست او جدری، و جدری به معنی این کسی که آبله گرفته، وحتاج الالقص ولم یخف من ضرر الما، احتیاج پیدا کرده به قص و از ضرر ما نمی ترسه، اقتصده. در دنبال همین روایت آمده و ان لم یسلت الما، یعنی از ضرر می ترسه، تیمم از سعی. حضرت فرموده اگر کسی میخواد غسلی انجام بده و غسل برش ضرر داره به جای غسل چیکار کنه؟ تیمم کنه. این روایت در ضرر هست اما در خصوص چیه؟ غسله. آدرس این روایت هست کتاب مستدرک جلد 1 صفحه 483 حدیث 3. روایت دوم، ما رواه علی ابن جعفر عن اخیه علیه السلام، روایتی که نقل می کند علی ابن جعفر از برادرش حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام، این روایت سندش هم صحیح هستش. قال سألته عن حد ما یجب علی المریض ترک الصوم، کی لازمه که مریض، ضابطش چیه که مریض ترک صوم کنه، یعنی تکلیف صوم ازش برداشته میشه، هر مریضی یعنی یک حدی داره. روایت مضمونش برای لازرر خیلی خوبه. قال امام فرمودند کل شیء من المرض اضر به الصوم، هر مرضی که موجب اضرار به صوم بشه، صوم موجب اضرار به صوم بشه، حالا یا اضرار به مرض یا اضرار به مریض، هر مرضی که موجب اضرار صوم بشه، صوم برداشته شده. فهو یسعه ترک الصوم، میتونه روزش ترک کنه. پس ضابطه در مرض چیه؟ اینه که صوم برای او ضرری باشه. اگر مریض ضرر، صوم برای اون مریض ضرری شد، صوم ازش برداشته میشه. فهم عرفی چیه؟ صوم برای هر کسی که چیه؟ ضرری باشه. برای مریض هم نیست. مثلا دید چشمش، نور دید چشمش ضعیف میشه. چشمش ضعیف میشه. دید چشمش کم میشه. یعنی آن مریض نیست. اما صوم برش چیه؟ ضرریه. فهوه یسعهو ترک الصوم. آدرس این روایت هست در جلد 10 صفحه 222 حدیث 9 که سندش هم گفته خوبه. روایت سوم، ما رواه فی الفقیه، در فقیه روایتی داره به صورت چی؟ به صورت ارسال. قال علیه السلام کل ما اضر به الصوم فالافطار له واجب، هر زمان که صوم مضر شد افطار واجبه. کل ما اضر به الصوم فالافطار له واجب، افطار واجبه. آدرس حدیث هست فقیه جلد 2 صفحه 84 حدیث 6. حدیث 4، ما رواه فی الکافی انا ابو الحسن الرضا علیه السلام قلت للرضا علیه السلام المحرم یضلل علی محمله، تظلیل میکنه، سایه میگیره بر محمل خودش، و یفتدی اذا کانت الشمس، و فدیه هم میدهد اذا کانت الشمس و المطر یدران بهی، میگه شخصی که محرمه در محمل خودش تظلیل میکنه، میره زیر سقف محمل و فدیه هم میده، کفاره هم میده، هر وقتی که شمس یا مطر برای او چیه؟ مضر است. قال نعم، حضرت فرمودن اشکال نداره. پس معلوم میشه تزلیل که از محرمات از در حال احرام، با ضرری بودن این، با ضرری بودن ترک تزلیل، این حرمت ازش برداشته میشه. آدرس این روایت هست کتاب کافی جلد 4 صفحه 351 حدیث 9. به احتمال قوی توی وسائلم بوده، اما نمیدونم اون موقع از آدرس کتاب کافی استفاده کردم. کفاره رو باید بده، خودش هم فرض کرده، فقط از حکم تکلیفی صاحب کرده. اینم روایت 4. پس تا اینجا راجع به چند موضوع روایت داشتیم؟ 3 تا، یکی غسل، یکی صوم، یکی هم تسلیم. روایت 5، ما رواه فی الکافی عن ابی محمد علیه السلام، کنیه امام عسکری است، روایت از امام عسکری است، فی مقدار بعد بین قناتین، چه مقدار بین دوتا قنات باید فاصله باشه؟ امام در جواب فرمودن الا حسب ان تضر، الا حسب ان لا تضر احداهما بالاخرى ان شاء الله. در هر مقداری که اگر قنات دوم رو ما احداث کردیم به قنات اولی ضرری وارد نشه. الا حسب ان لا تضر احداهما بالاخرى ان شاء الله. خوب دقت کنید، این چند تا حدیث داریم راجع به اضراره. این یک ملازمه عرفیه رو گفتن یا دلالت میکنه یا لااقل شاهده. اگر شارع مقدس مولا ترخیص نده، ترخیصی که باعث بشه چیه؟ دیگری متضرر بشه. بالملازمه عرفیه دلالت میکنه بر چی؟ خودش هم تکلیفی که مکلف متضرر بشه نداره. وقتی مولایی ترخیص نمیده به مکلفش که کاری انجام بده که دیگری متضرر بشه، به ملازمت عرفیه هم اینطور هستش که خود او هم چیه؟ تکالیفی که موجب تضرر بشه نداره. الا حسب ان لا تضر احداهما بالاخرى ان شاء الله. آدرس حدیث هست جلد 25 صفحه 430 حدیث 1. این روایت در کتاب صدو، در کتاب فقیه و تحذیب هم آمده، یعنی به غیر از این سند کافی که نقل کردیم سندی هم در همین روایت در دو کتاب تحذیب و فقیه هم ذکر شد. روایت ششم، ما رواه فی الکافی عن محمد بن الحسین قال کتبت الی ابی محمد علیه السلام، نامه ای رو نوشتن به خدمت امام عسکری، رجل کانت له رحا علی نحر قریت، یک روستایی یک جوبی داره، نحری داره، یک شخصی اون سنگ آسیا بشه بر چی قرار داده؟ سنگ آسیاب نه، همون چیزی که باعث گردش سنگ آسیاب میشه، روی این نهر قرار داده که آب که جریان پیدا میکنه، حالا اون اسمش چیه من یادم نیست، اون بچرخه، به تبعش هم چیه؟ سنگ آسیاب بچرخه. بله؟ چرخ آسیاب، شما به مناسبت خاک موضوعی برش کنید شده چرخ آسیاب باشه، اما چرخ آسیاب، رجلون کانت لهو رها آسیاب آبی داشته، علا نهر قریت ول قریتو لرجله، این قریه مال یک شخصیه. خب فعراد صاحب القریه ان یسوق الال قریته الماء فی غیر هذا النهر، صاحب قریه میخواد مجرا و مسیر آب رو عوض کنه، تا حالا از این نهر میاد میخواد الان یه نهر جدیدی بکشه که اون آب از نهر جدید بیاد چیه؟ وارد این قریه بشه. خب وقتی نهر رو عوض کنن اون آسیاب هم چیه؟ از کار میفته. حالا از حضرت سوال میکنه صاحب قریه این حق رو داره که مجرا و مسیر آب رو عوض کنه؟ فعراد صاحب القریه ان یسوق الى قریتهی الماء فی غیر هذا النهر و یعطل هذه الرها، و این رها رو تعطیل میکنه. اگر مجرای نهر رو عوض کنه اون صاحب القریه دیگه این رها و آسیاب رو از کار میندازه. الهو ذالک ام لا، آیا چنین حقی رو داره یا نه؟ آیا چنین کار جایز یا جایز نیست؟ از امام سوال میکنه، از امام عسکری علیه السلام. فبقع علیه السلام، حضرت در جواب این جمله رو نوشتن، یتق الله، از خدا بترسه، و یعمل فی ذالک بالمعروف، معروف یعنی متعارف، همون امری که متعارف هستش، که این ظاهرا نشون میده که یعنی اون شخص هم نسبت به این نهر حقی پیدا کرده. و یعمل فی ذالک بالمعروف ولا یضر اخاه المؤمن، بر برادر مؤمنش ضرر وارد نکنه. گفتیم اینم یه نحوه بالملازمه دلالت میکنه بر چی؟ وقتی خدا بر نهی میکنه و ترخیص نمیده در عملی که موجب اضرار به غیر بشه، تکلیفی هم که موجب اضرار به مکلف باشه جر نمیکنه. آدرس این حدیث هست جلد 25، حدیث صفحه 431، حدیث 1. این هم روایت ششم و بالاخره روایت هفتم، ما رواه فی الکافی عن علی بن محزیار فی من نذر الصوم. خب خدمت شما عرض کنم این روایت پنجم و ششمی در مورد خاصی نبود، فقط در اضرار بود، منتها از اضرار دو تا روایت استفاده کردیم، مطلق اضرار، نه هر اضرار، نه اضرار خاصی. روایت هفتم هم در مورد وفاء به نظره، ما رواه فی الکافی عن علی ابن محزیار فی من نذر الصوم کل یوم سبت. کسی اینطور نذر کرده، خدایا من هر شنبه روزه میگیرم. من انه حضرت فرمودن که لا تترکه، تو اون روزه رو ترک نکن، الا من علتن، مگر این که علتی داشته باشه. و لیس علیک صومه، و لازم نیست روز شنبه رو در سفر، و لیس علیک صومه فی سفر و لا مرض، لازم نیست که در روزه که سفر هستی یا مریض هستی چیه روزه رو بگیری، اون روزی که نذر کردی. متفاهمه از مرض چیه؟ معلومه اون جایی که صوم برای این مریض مضره، و الا اگر صوم برای مریض هیچ اثری نداره یا مفیده مثلا، اونجا رو نمیگیره. از این روایت استفاده میشه که وفا به نذر در جایی که ضرریه وفا واجب نیست. این هم روایت هفتم، آدرسش کتاب کافی جلد هفتم صفحه 456، حدیث 10. روایات دیگری هم داریم. از این روایات در مورد غسل بود، در مورد صوم بود، خدمت شما عرض کنم که در مورد تزلیل بود، در مورد وفاء به نظرم بود. از این روایات استفاده میشه که اگر یکی از این موارد غسل، تزلیل یعنی ترک تزلیل، خدمت شما عرض کنم روزه یا وفاء به نظر ضرری شد، وفاء اون فعل واجب نیست. خب فهم عرفی چیه؟ میدونی یه قاعده داریم که وقتی امثله زیاد شد، فهم عرفی اون خصوصیت های مثالی رو القا میکنه. یه قاعده کلی از این مجموعه روایات به دست میاد و اون اینه که هر واجبی که اتیانش ضرری بود، هر محرمی که ترکش ضرری بود، اون محرم بر اون شخص مکلف متضرر حرام نیست، اون واجب بر شخص متضرر واجب نیست. این هم این روایت. ما مجموعاً چهار طایفه روایت داشتیم، طایفه اول تا چهارم. میخوایم قاعده لازرر که مفاد این قاعده اینه که اگر در شریعت امتثال هر تکلیفی، تکلیف فقط دو تا بیشتر نیست، این همیشه گفتیم یکی وجوب یکی حرمت، امتثال هر تکلیفی اگر ضرری شد برای مکلف، شارع مقدس اون تکلیف رو برای اون مکلف جعل نکرده. این مفاد قاعده است. از این روایات بخواید به دست بیاریم، خب یک نگاه اجمالی کنیم به این چهار طایفه راجع به سندشون. اما از طائفه چهارم شروع کنیم بریم سراغ طائفه اول. عرض کردم اون دوتا رو که راجع به اضراره و اضرارم در مورد خاصیست، یعنی یک موردی هستش که نمیشه آدم القاء خصوصیت کنه به چی؟ به تمام موارد اضرار. اما در اینجا مثلا در روایت داشت که فلیتر یزر به اخاه المؤمن، از این که اضراری بر برادر مؤمنش وارد بشه. از این میشه اگر به عنوان دلیل نباشه معین شاهدیه بر این که تکالیف ضرری در دایره شریعت نیست. خب این طوائف اربعه رو سندش بررسی کنیم. از طائفه چهارم میریم به طائفه اول. طائفه چهارم اصلا دنبال سند نباید بریم، چون روایات زیاده. فقط از این روایات زیاد، وقتی عدد روایات یادتون باشه زیاد شد، به حد استفاضه رسید، به حد تواتر نرسه، دیگه سند بررسی نمیشه. پس این دسته چهارم راحته، اصلا بحث سندی نداره. میریم سراغ طائفه سوم. طائفه سوم چه طائفه بود؟ مراسیل بود. مراسیل چیه؟ خب معلومه دیگه سند نداره، ضعیفه، بررسی سندی نمیخواد. منتها اگر مراسیل مطمئن بشین که اینها روایات متعدده است، استفاضش خوبه. منتها اولا این مراسیل احتمال داره همش به یه روایت برگرده، ثانیا راوی بهش اشاره نشده، احتمال داره به صورت شیخ وقتی نقل میکرده سند نداشته به روایت. مثل این که ما همجوری روایت شنیدیم بدون سند نقل میکنیم، لذا دلیل حجیت خبر مستفیض این گونه مراسیل رو نمیگیره. میریم سراغ طائفه دوم. در مجموعش، در مجموعش وقتی متعدد شد در مجموع قد پیدا میکنیم، دقت کردیم، چون روایات متعددی که داریم اینطور نیستش که مثلا در صبح چندین روایت داریم، دقت میکنیم، وقت از مجموع اینها میشه استفاده کردش که شارع مقدس در این امثله چیه؟ آره، چون تعداد زیاده متوجه میشم چی میخواید بگید، همین مقدار که متعدد در این باشه کافیه. و اما میریم سراغ طائفه دوم. طائفه دوم قضاء رسول الله بود. گفتیم که در طرق ما دو تا روایت بیشتر نیست، هر دوشم عقبت ابن خالده که نمیوزه. میریم سراغ طائفه اول. پس تو طائفه دوم روایت معتبری ما نداریم، اونم غیر موثقه، احتمال داره هر سی یه روایت باشه، یعنی به سه طریق احتمال داره تو تداخل داره. خدمت شما عرض کنم که میریم سراغ چی؟ سراغ طائفه اول. در طائفه اول فقط ما چی داشتیم؟ سه تا روایت داشتیم. خب در این روایت طائفه سوم، این سه تا روایت دو تاش معتبر نبود، یکی روایت سومی معتبر نبود که عنوانش بود لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین، که ابن مسکان از کی نقل کرد؟ از زراره. چرا سندش معتبر نیست؟ چون قبل از عبدالله ابن مسکان ارسال داره، داره ان بعض اصحابنا ان عبدالله ابن مسکان، روایت مرسل سومیش. اما دومیش ابن بکیر از زراره نقل کرد. ابن بکیر از زراره که نقل کرد سندش معتبر بود، اون روایت معتبر. روایت اول که تو جمله لا ضرر ولا ضرار نبود، خدمت شما عرض کنم سندش ضعیف بود. چرا؟ چون در سندش محمد ابن موسی متوکل هست، محمد ابن موسی ابن متوکل، علی ابن حسین سعد آبادی، حسن ابن زیاد سیبه، این سه تا بزرگوار تو این حدیث هستن، هیچ کدومشون توصیف ندارن. پس تو اون طائفه اول بود، دقت کنیم توی طائفه اول سه روایت بود، اولی و سومی معتبر نبود، فقط دومی معتبر بود که جملش بود لا ضرر ولا ضرار. تا اینجا مدرک قاعده لا ضرر چند مدرک شد؟ دو تا مدرک. یه مدرک روایت ابن بکیر، معتبر ابن بکیر، از کی؟ از زراره. اون سندش اون بود که توش بود جمله لا ضرر ولا ضرار. یکی هم چی بود؟ بله؟ یکم طایفه چارم. روایات عدیده ای داریم در موارد خاصه که برای این فقیه از این روایات اطمینان به دست میاد که شارع مقدس تکلیفش نسبت به مکلف متضرر جهل نکرده. هر جا که تکلیفی، این مفاد قاعده است، کار مفاد قاعده رو که جمله میدیم بعد توضیح باید داد، هر تکلیفی رو که مکلف اگر امتثال کنه دچار ضرر میشه، این تکلیف برای آن مکلف جهل نشده. اونده پس ما دو تا مدرک بیشتر نداشتیم. یکیست روایت زراره لا ضرر ولا ضرار، یکی هم روایاتی که در موارد خاصه آمده. هازا تمام الکلام فی جهت الاولا، یعنی فی مدرک و سند القاعده. تا انشاءالله فردا وارد بشیم در جهت ثانیه. الحمدلله رب العالمین.